ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین عاصمی هستم، شما شنوندگی رادیو فردا هستید. حماس و اسرائیل هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس متهم کردند. مذاکرات گروه‌های فلسطینی با مقام‌های مصری در قاهره راجع به آتش‌بس آغاز شد. و سخنگوی قوه قضاییه اتهام‌های مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی دانست. مقام‌های فلسطینی روز دوشنبه گفتند دقایقی بعد از آغاز آتش‌بس 7 ساعته اسرائیل خانه‌ای را در غزه هدف موشک قرار داد. به گفته این مقام‌ها یک دختر 8 ساله در این حمله کشته و 29 نفر زخمی شدند. اسرائیل متقابلاً می‌گوید بعد از آغاز آتش‌بس حماس 4 موشک شلیک کرده و 2 موشک در خاک اسرائیل فرود آمده است. ارتش اسرائیل گفته بود آتش‌بس یک جانبه‌ای از ساعت 10 بامداد دوشنبه به وقت محلی آغاز شده و طی مدت 7 ساعت آتش‌بازی‌های زمینی، دریایی و هوایی اسرائیل متوقف خواهد شد. در همین حال اسرائیل گفته هر گونه اقدام شبه نظامیان غزه برای شکستن آتش‌بس پاسخی فوری خواهد گرفت. نمایندگان گروه‌های فلسطینی از جمله حماس و جهاد اسلامی نخستین دور مذاکرات رسمی با میانجیگران مصری را ظهر امروز به وقت محلی در قاهره آغاز کردند. اسرائیل در این مذاکرات شرکت نکرده است. مصر می‌کوشد آتش‌بسی پایدار میان اسرائیل و حماس برقرار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرط‌های اصلی حماس برای پذیرش آتش‌بس عبارتند از رفع محاصره غزه، آزادی زندانیان فلسطینی و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه. از سوی دیگر، روز دوشنبه در اورشلیم یک بولدوزر به یک اتوبوس خالی از مسافر زد و آن را واژگون کرد. راننده بولدوزر که بعداً اعلام شد فلسطینی بوده، با گلوله یک مأمور پلیس کشته شد. در این واقعه یک مرد اسرائیلی که با اتومبیلش از آنجا می‌گذشت، جان خود را از دست داد و راننده اتوبوس زخمی شد. مقام‌های اسرائیلی گفتند این واقعه یک اقدام تروریستی بوده است. وزیر خارجه فرانسه میگوید آتش‌بس باید بر اسرائیل و حماس تحمیل شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در اظهاراتی که در چارچوب سیاست معمول فرانسه نسبت به اسرائیل تند و کم سابقه توصیف شده، گفت حق امنیت اسرائیل کشتن کودکان و کشتار غیر نظامیان را توجیه نمی‌کند. لوران فابیوس گفت از آنجا که اسرائیل و حماس نشان دادند که قادر به مذاکره و رسیدن به توافق نیستند، جامعه جهانی باید آتش‌بس و راه حل دو کشور مستقل را به آنها تحمیل کند. غلام حسین محسنی، اجرایی سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه خود اتهام‌های مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی، را اقتصادی و امنیتی برشمرد و گفت اجمالاً باید بگوییم اتهام‌های مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است. دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیروز یکشنبه به طور غیرعلنی برگزار شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود. با آغاز دور جدیدی از تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، شرکت نفتی لوک اویل ابراز نگرانی کرده که تحریم‌ها بر فعالیتش تأثیر منفی خواهد گذاشت. بحث در رسانه‌های روسی درباره تحریم‌های غرب هم بسیار داغ و واکنش‌ها متفاوت است. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا، در اوکراین گزارش می‌دهد.
پس از ماه‌ها بررسی، کشورهای غربی جدی‌ترین تحریم‌ها علیه روسیه از زمان جنگ سرد به منظور وادار کردن این کشور به تغییر سیاستش در اوکراین را اعمال کردند. به گفته رئیس جمهور آمریکا، تحریم‌ها علیه روسیه اقتصاد ضعیف این کشور را ضعیف‌تر خواهد کرد. تحریم‌های آمریکا سه بخش مهم، انرژی، تسلیحات و مالی را مورد هدف قرار می‌دهد. تحریم‌های اتحادیه اروپا متوجه بخش‌های نفت، صنایع دفاعی و فناوری‌های با کاربرد دوگانه است. همچنین فهرست‌های سیاه اشخاص حقوقی و حقیقی که با محدودیت‌های مالی و روادیدی مواجه می‌شوند، به طور قابل توجه گسترش یافته. در این فهرست از جمله اسامی حلقه نزدیک به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، دیده می‌شود. الکسی سالومین، اقتصاددان در موسکو، معتقد است که تحریم‌ها تأثیر جدی نخواهد داشت.
Мы должны расти и развиваться за счет внутреннего резерва, а не внешнего. И если мы снижаем эту зависимость, да, мы сейчас будем в сложном положении.
Я не хочу сложного положения. Мы говорим, что в условиях тахрими قوی‌تر خواهیم شد. زیرا بر این عقیده‌ام که باید از توانایی داخلیمون برای پیشرفت و توسعه اقتصادی سود ببریم و نه وام‌های خارجی. بله، روند انتقالی با دشواری‌های همراه است، اما توانایی‌های اقتصادی روسیه به قدری است که به زانو درآوردن این کشور دور از ذهن است. روسیه از بزرگترین منابع ذخیره انرژی هیدروکربنی دنیا برخوردار است. شریک راهبردی چین و سایر قول‌های نوظهور اقتصادی است. وابستگی اروپا به اقتصاد روسیه به قدری است که آنها جرأت ندارند اقتصادمان را ورشکسته کنند. تنها کاهش چشمگیر بهای انرژی می تواند به اقتصاد روسیه زیان جدی وارد کند. اما سناریوی کاهش قیمت نوعی خودزنی برای غرب و شرکای عربیش است. ما مایل به تحریم نبودیم، اما حالا که تحریم شده ایم توانایی های بالقوه من را عملی خواهیم کرد.
اقتصاد روسیه با حجم حدود 1500 میلیارد یورو در رکود به سر میبرد. بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص این کشور در سال جاری میلادی تنها رشد 0.2% خواهد داشت و تا پایان سال خروج سرمایه به 52 میلیارد یورو میرسد. روسیه همچنین اخیراً از سوی دادگاه‌های بین‌المللی به پرداخت غرامت‌های سنگین محکوم شده که مجموعه این عوامل باعث کاهش ارزش ارز ملی و افت شاخص‌های بازار بورس بوده. به دلیل تحریم‌ها، یک شرکت هواپیمایی روسی ناچار شد پروازهای خود را به تعلیق درآورد. سرگئی گرانوفسکی، اقتصاددان در مسکو، معتقد است که به اقتصاد روسیه آسیبی وارد شده که به راحتی قابل جبران نیست.
Российская Федерация это не Советский Союз, достаточно такой самодостаточный. Если бы страна была замкнута в своем производстве.
Россия اتحاد شوروی با صنایع خودکفایش نیست. ایران هم نیست که طی 30 سال با شرایط تحریمی سوخت و ساخت. اقتصاد روسیه به شدت با اقتصاد جهانی در هم تنیده و اکنون این شبکه در حال فروپاشیدن است. ضعف اقتصادی روسیه پاشنه آشیل آن است و غربی‌ها برای مقابله با ماجراجویی کرملین به این ضعف امید بستند. امروز روسیه همچون شوروی سابق سرمایه‌ای هنگفت بابت پیشرفت نظامی و فضاییش هزینه می‌کند، اما نیمی از بودجه عمومی دولت از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز به دست می‌آید. نفت و گاز 70% صادرات روسیه را تشکیل می‌دهد که طبعاً اقتصاد این کشور را در مقابل نوسان بهای جهانی انرژی به شدت آسیب پذیر می‌کند. سرمایه گذاری های خارجی حدود 40% کل ارزش بازار بورس را به خود اختصاص داده و برای نوسازی زیرساخت و اشتغالزایی به آن نیاز مبرم داریم. مشخصا تحریم ها بر چنین اقتصادی تأثیر بسیار جدی خواهد داشت.
در فرایند جهانی شدن تأثیر تحریم ها متقابل است. روسیه سومین شریک تجاری اتحادیه اروپا است و آلمان بزرگترین اقتصاد اروپایی دارای روابط گسترده با روسیه است. به گزارش رویترز، یک شنبه زیگمار گابریل وزیر اقتصاد آلمان گفت تحریم روسیه به ضرر آلمان اما اجتناب ناپذیر است. دوشنبه 13 مرداد ماه با سقوط تاریخی یورو و روبل روسیه همراه بوده.
گزارشی بود از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین. اما ساعت 8:18 است در تهران. خبرگزاری مهر امروز دوشنبه در گزارشی خبر داده که شهروندان بعضی از نقاط تهران میگویند که آب به طور منظم روزی چند ساعت قطع می شود. از سوی دیگر این خبرگزاری از مهاجرت روستایان در استان خراسان جنوبی به دلیل کم آبی خبر داده. این در حالی است که به گفته حمید چیتچیان وزیر نیرو، میزان تولید و مصرف آب در 500 شهر ایران سر به سر است و نیاز به صرفه‌جویی است. جزئیات بیشتر را در این باره از شیرین فامیلی می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی شهروندان تهرانی در چند روز گذشته از مشکل قطع منظم آب در برخی از ساعات شبانه روز خبر دادند، اما مسئولان آب و فاضلاب استان تهران هر گونه برنامه‌ریزی برای قطع آب در پایتخت را رد می‌کنند. آنها می‌گویند قطع آب برخی از شهروندان به مشکل تأسیسات داخلی برمی‌گردد، ولی این شهروندان از قطع منظم آب در ساعات خاص خبر دادند. مسئولان دولتی در ماه‌های گذشته خبر از احتمال تنش آبی در نقاطی از ایران و از جمله تهران داده بودند. ماه گذشته 22 تیر خبرگزاری ایرنا به نقل از حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران، از بحران آبی در برخی شهرها خبر داده و گفته بود که پیش‌بینی این است که 517 شهر در آستانه تنش آبی قرار دارند. او در همان حال گفته بود که تهران، شیراز و یزد در حالت زرد قرار دارند و در صورت صرفه‌جویی 10-15% و مدیریت مصرف از سوی مشترکین می توان از تابستان سال جاری عبور کرد. همزمان خبرگزاری مهر نیز از افت 22% آب سدهای تهران در یک سال گذشته خبر داده بود. بحران آبی در برخی از نقاط ایران تا جایی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان هشدار دادند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه 13 مرداد ماه در گزارشی نوشت که جواد هروی نماینده شهرستانهای قائم و زیرکوه در خراسان جنوبی ضمن تذکر شفاهی به وزارت نیرو نمایندگان شهرهای بزرگ را به این نکته توجه داده است که اگر مهاجرت مردم مناطق محروم آغاز شود، بحرانی است که دامن همه را خواهد گرفت. در همین رابطه حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، به خبرگزاری مهر گفته است که این استان در بدترین شرایط آبی به دلیل خشکسالی‌های اخیر قرار دارد و همکنون در این منطقه 180 میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی انجام می‌گیرد که به گفته او تهدیدی برای استان خراسان جنوبی است. از سوی دیگر به گزارش مهر، علی اکبر بسکابادی، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی گفته است که روزانه برای هر روستایی 15 لیتر آب ارسال می شود در صورتی که حداقل نیاز او 75 لیتر است. بر اساس این گزارش 15 لیتر آب می تواند آب آشامیدنی هر روستایی را تامین کند ولی آب کشاورزی آنها را تامین نمی کند. موضوعی که به گفته کارشناسان موجب مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و افزایش بحران آبی در ایران می شود.
شیرین فامیلی از بحران کم آبی در ایران خبر می داد. اگر شما در شهرهای مختلف ایران با این مسئله مواجه هستید، تجربه دارید، نظر و یا پیشنهادی دارید، با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. اما مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی سال گذشته ایران را منهای 2.2% اعلام کرده است. احمد علوی اقتصاددان و کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با میرعلی حسینی دلایل و پیامدهای کاهش نرخ رشد اقتصادی را ارزیابی می‌کند. احمد علوی در سوئد:
مسئولین اقتصادی دولت پیش بینی کرده بودند که شاخص رشد اقتصادی تا پایان سال گذشته به مرز صفر خواهد رسید، ولی این تصور که خوشبینانه هم بود محقق نشد، چون رشد اقتصادی در ایران برونزا و وابسته به درآمد نفت. طبیعیه که با کاهش درآمدهای نفتی و انجماد دارایی‌های ایران در خارج و طبیعتاً با افت بازرگانی خارجی رشد اقتصادی ایران منفی خواهد شد. وضعیت بد اقتصادی سال گذشته محصول سالها مدیریت ناکارآمد در عرصه اقتصادی و سیاسی و همچنین برباد دادن منابع کلان اقتصادی هم از درآمدهای نفتی و همچنین منابع انسانی و مدیریت بود.
آقای علوی، اثرات ملموس این کوچک شدن اقتصاد بر زندگی روزمره مردم چه بوده یا به عبارتی چه خواهد بود؟
ملموس‌ترین اثر همانا کاهش فعالیت‌های بنگاه اقتصادی و شکستگی‌ها و بیکاری است که به تبع به دنبال اون افزایش فقر و فلاکت و شکاف طبقاتی بیشتر و کاهش سطح زندگی خواهد بود. این در حالی است که کشورهای جهان هرچند با آهنگ کند کم یا بیش دارای رشد اقتصادی بودند و بنابراین جایگاه ایران در عرصه اقتصاد بین‌الملل نیز تنزل پیدا کرده و از کاروان رشد اقتصادی بین‌الملل وامانده. این کاهش جایگاه ایران دارای پیامدهای در عرصه سیاست بین‌الملل نیز هست.
اون وقت با توجه به این آمار میشه پیش بینی کرد وضعیت رشد اقتصادی کشور رو در سال جاری؟
رشد اقتصادی در سال جاری کم یا بیش وابسته به رشد اقتصادی در سال گذشته و منابعی است که در اون سال و سال جاری فراهم میشه. روند خروج از رکود به سرعت و ناگهانی امکان پذیر نیست، پس باید انتظار داشت که رشد اقتصادی در سال جاری نیز منفی یا در خوشبین ترین حالت چیزی نزدیک صفر باشه. بنا به اون چه مسئولین اقتصادی گفتن، به فرض عملیاتی شدن بسته سیاست‌های رشد اقتصادی یک سال و نیم طول خواهد کشید تا اقتصاد ایران از رکود خارج بشه. این البته مشروط به وجود شرایط و عواملی است که تحقق اون کمی دشوار به نظر میرسه.
گفتگوی میرعلی حسینی را میشنیدیم با احمد علوی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در سوئد. اما همیشه خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید. شما همچنین با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید خبرهای ما رو دنبال بکنید، در مورد اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه برای شنوندگانی که موفق نشدن یادداشت کنن اعلام می‌کنم: 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر با بخش بعدی خبرها باز هم با شما خواهم بود.